أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقد بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد. کسی اشکال بکند که به هر حال این تصرف باید صورت بگیرد و چاره‌ای نداریم. اینکه شما میگید که این انتقاض به حسب بناء و عمل است، یعنی لا تنقض الیقین بناء و عملا، نه اصلا نقض به یقین و آثارش فایده ای نداره بخوره. آن چیزی که اینجا مد نظر هست متیقنه. متیقن چیه؟ وضوع. حضرت گفتن وضوع تو نقض نکن، در واقع معنا اینه وضوع تو نقض نکن. مورد مورد وضوع هستش و حضرت هم فرمودن وضوع تو نقض نکن. حالا این وضوع تو نقض نکن رو فرمودن لا تنقض الیقین، پس بلا شک همین یقین همون متیقن منظور هستش. شما آیا آخون خیلی هم تلاش نکن، فایده ای نداره، این متیقن مراد هستش. جناب آخون پاسخی میدن. برای پاسخ ایشون ما باید که یک کمی توضیح بدیم و اون این که یقین به دو صورت لحاظ میشود. پس لحاظ یقین به دو صورت ممکن است: یک، موضوعی، دو، طریقی. در لحاظ موضوعی خود یقین به ما هو یقینون، بله فرق میکنه، قطع موضوعی قطع طریقی، بله خود قطع و خود یقین به ما هو یقینون این موضوع قرار میگیره، جنبه نفسی دارد، خودش مورد لحاظه، خودش مورد توجهه، اصلا در موضوع حکم اخذ میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که شارع نمیگد که الخمر حرامون، بلکه میگد که اذا ایقنت بخمریت شیئن فهو حرامون، یا بگیم متیقن الخمریت حرامون. خود یقین جزء الموضوع، بخشی از موضوع، در موضوع قرار گرفته. اینجا یقین به عنوان صفتی از صفات نفس لحاظ میشه، خود این صفت رو شما در نظر میگیرید. مثل اینکه اگر شما بگید که اذا ایقنت فتصدق، اگر یقین کردی صدقه بده، خب اذا این دید کاملا موضوع دیگه، این کاملا موضوع هست، دقت میکنید چه ارزش کنم؟ اذا ایقنت فتصدق، یقین به ما هو یقینون و به ما هو صفتون من صفات نفس اینجا در نظر گرفته شده. این یه نوع لحاظه. لحاظ دیگری که برای یقین هست لحاظ طریقیه. در لحاظ طریقی ما خود یقین رو نگاه نمی کنیم به ما هو یقینون، بلکه یقین طریق است برای اینکه ما رو به یه دیگری برسونه. جنبه کاشفیت یقین مراده، جنبه عالیت و مرآتیت یقین مراده. ببینید مثالی که حالا اینجا مثال معروفی هست و میشد استفاده کرد برای لحاظ عالی و لحاظ نه اصالی، لحاظ اصیل، همین آینه است. یه وقت از شما میرید توی مغازه آینه بخرید، آینه رو دقت میکنید، ببینید که آینه محدب، مقعر، اشکال نداشته باشه، کجی نداشته باشه، خرابی نداشته باشه، شکستگی نداشته باشه. اینجا نگاهتون به آینه نگاه اصیله، نگاه اصالی و موضوعیه. خود آینه به ماهی مرآتون مد نظر شما هستش. اما یه وقتی است که نه، خب اینجا وقتی به آینه در حالت موضوعی و اصالی وقتی به آینه نگاه میکنید، درسته دارید به آینه نگاه میکنید، اما آینه رو فقط خود آینه رو میبینید، چیزی رو در آینه نمیبینید، توجهی ندارید به اون صوری که در آینه میفته، نه سطح خود آینه رو نگاه میکنید. این سطح صاف، موج نداشته باشه، خراب نباشه. البته الان که دیگه خیلی از این حرفا به افسانه تبدیل شده، حالا اگر رفقا یادشون بیاد از دوران بچگیشون خیلی رایج بود، مثلا آینه هایی که واقعا عجیب و غریب بود، موجدار بود، در صفتون که محدب مقعر بود، اصلا اوضاعی داشت آینه ها. خب الان دیگه از بس دیگه همین اصلاح شده زیاد کمتر دیگه انسان مواجه میشه تو مغازه از این تیپ آینه ها بفروشن، ولی به هر تقدیر حالا سابقا که اینطور بود شما به خود آینه توجه میکردید ها، اما یه وقت است نه، شما وقتی به آینه نگاه میکنید اصلا کاری به آینه ندارید، تمام توجه شما به اون تصویری است که در آینه افتاده. اینقدر توجه شما به اون تصویره که درسته دارید به آینه نگاه میکنید اما انگاری آینه رو نمیبینید، حتی گاهی اوقات میشه رو اون آینه لک افتاده، کثیفی روش هست، بلازه اصلا اینقدر غرق در اون تصویر هستید که اصلا اون لک و خش و خاک و چه میدونم کجی که تو آینه هست، شکستگی که گوشه آینه هست، اصلا اون رو نمیبینید، محو اون تصویری از داخلش هست. مثلا فرض فرمودید که مثلا جوان ها وقتی میان جلو آینه وای میستن نا اول نگاهی میکند به خودش، اصلا لذت میبره، خدایا چی آفریدی، چه کردی خدا، و اونجا از ته دل میگه تبارک الله احسن الخالقین، خدا چه کرده واقعا در این خلقت که من دارم تو آینه میبینم. یه روایتی هم هست که پیامبر خدا به امیرالمومنین فرمودن که وقتی تو آینه چهره خودت رو میبینی سه مرتبه الله اکبر بگو، چون تو اون لحظه ممکن است که از یاد خدا غافل بشی، چون انسان خودش رو خیلی دوست داره دیگه، حب نفس و حب ذات و اینها هست، کلپه لازم هم هست، حب نفس برای حفظ نفس و خیلی امور دیگه لازم، عرضم خدمتون که به هر تقدیر، اما خب این افراطش دیگه خب انسان رو گرفتار میکنه دیگه. عرض کنم که اون افسانه یونانی هم هست که دیگه اون رفت لب آب و تصویر خودش تو آب دید و خیلی خوشش اومد و رفت به سمتش و غرق شد. از وقت که حالا مراد این استش که میگم عشق نرگسی بهش میگن چی میگن، برتقدی مراد این استش که یه وقت از شما حالا تو آینه داری یه تصویر رو مشاهده میکنی، اصلا خود آینه رو نمیبینی، اصلا خود آینه رو نمیبینی، به این میگن لحاظ مرآتی، لحاظ عالی، لحاظ طریقی. جناب آخون میفرمان که اینی که شما میگید بابا اینجا اصلا ما به یقین چه کار داریم، مهم وضوع، مهم متیقنه، درست میگید، اما این معناش این نیست که پس یعنی لا تنقض به یقین نخورد به متیقن بخورد، نه لا تنقض به یقین خورده، لکن به لحاظ متیقن، لا تنقض به یقین خورده است لکن به لحاظ متیقن، از آن جهت که این یقین تعلق به اون متیقن گرفته و تعلق به وضو گرفته، از این جهت فلذا مطلب قابل پاسخ دادن هست. نکته دیگری که ایشون اینجا می‌فرمایند و به نوعی شاهد می‌آورند برای بیانشون این هست که انشاءالله در تنبیهات استصحاب این بحث میاد که مفاد ادله استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل. البته این که آیا این دیدگاه صحیحه یا صحیح نیست و نقدش چیه اینها، این بماند دیگه انشاءالله برای درس خارج، فقط میخوام بگم این دیدگاه آخون اینطور هست بالاخره و خیلی بزرگان دیگه نظرشون همینه که مفاد دلیل استصحاب عبارت است از جعل حکم مماثل. اگر مستصحب، اگر آن چیزی که ما استصحابش میکنیم عبارت باشد از حکم، جعل حکم مماثلی که در استصحاب صورت میگیرد میشه حکمی مثل آن حکم، یعنی قبلا شما حکم وجوب داشتید، حالا با استصحاب انگاری یه حکم وجوب تازه مثل همه حکم وجوب قبلی شما در نظر میگیرید و این جعل میشود. اگر مستصحب حکم نباشه بلکه موضوع باشه، خب ما قبلا هم گفتیم دیگه موضوعی رو ما استصحاب میکنیم که حکم داشته باشد، اثر شرعی برش مترتب بشه، وگر هر موضوعی که ما استصحاب نمیکنیم که عرض این تعبدن استصحاب نمیکنیم، حالا شخصا تو زندگیمون بخوایم استصحاب کنیم خودمون میدونیم، لکن اونجایی که بحث تعبد مطرح میشه موضوعی است که حکم شرعی برش مترتب میشه. اینم باز رفقا توجه بکنن ها، این نکته که عرض کردیم نکته ساده ای نیست. یه جلسه قبلا عرض کردیم که انسان باید این درسای حوزوی بحثی که میخونه این قواعد قاطی زندگیش بشه، یعنی به جوری نهادی نشده باشه تو ذهنش که واقعا به شکل طبیعی هم تو زندگی اینا براش مطرح باشه، و حتی اگر به زبون نمیاره جلوی برخی افراد دیگران عامه مردم در واقع داره تقیه میکنه، انگار انگار داره خودداری میکنه، ولی قواعد میاد تو ذهنش. اینطور باید باشد تا بگیم دیگه این قواعد نهادینه شده، درونی شده. این از یه طرف، اما از اون طرف مواردش هم اشتباه نشه. استصحابی که ما اینجا بحث میکنیم، اثبات میکنیم حجیتش رو، این استصحاب تعبدیه، در تعبدیات مطرحه، در احکام شرعی و موضوعات داره حکم شرعی مطرح هستن، اما تو زندگی عرفی تعبدی در کار نیست. اگر مثلا تو مسئله کاملا عرفی زندگی هست که حکم شرعی مطرح نمیشه، به طرف نمیشه میگه آقا واجب استصحاب کنی، که نمیخوام استصحاب کنم، که نه گناه داره باید استصحاب کنه، دقت میکنه، نمیخوام استصحاب کنم، ها او به خودش مربوطه. این که استصحاب که ما بحث میکنیم طبیعتا در امور شرعی هست. بگذاریم به هر تقدیر. خب پس یا مستصحاب حکم شرعی است که مفاد ادله استصحاب این هستش که اگر مستصحاب حکم شرعی بود، در واقع به وسیله استصحاب یک حکم شرعی مماثل او جعل میشه، یا این است که مستصحب موضوع دارای حکم است که بر اساس ادله استصحاب حکمی مماثل حکم آن موضوع جعل می شود. بر اساس این هم شما می بینید که کاملا ما رفتیم روی اصحابتون که خود هم متیقن که اگر حکم جعل حکم مماثل او، اگر موضوع جعل حکمی مماثل با حکم موضوع، پس در اینجا باز ما نرفتیم روی یقین به ما و یقینون و بگیم خب یه یقین قبلا داشتی حالا یه یقین الان جعل میکنیم، نه ما رفتیم سراغ همون متیقن. اینها نیست مگر به خاطر اینکه یقین جنبه مرآتی دارد. خب یقین آقا، اینم بگم بعد دیگه تطبیق کنیم، یقین باز از یه جهت دیگه دو جور میشه لحاظ بشه، یکی مصداقی و دیگری مفهومی. مصداقی یعنی همین یقینی که برای زید و عمرو و بکر و خالد و کیو کیو ایجاد میشه، برای بنده و شما ایجاد میشه، حسن و حسین و تقی و نقی ایجاد میشه، این میشه مصداقی. یقینی که من دارم به وضوع خودم، شما یقین داری مثلا به فرض بفرمایید که اینکه نماز خوندی، دیگری یقین دارد به غسلی که انجام داد، هاکذا یقین، دقت بفرمایید، این میشه مصداقی یقین. خب عرض کردیم که مصادیق یقین که در این بحث مطرح هست، ما لحاظمون لحاظ مرآتیه، لحاظ طریقیه، برای ما این یقین موضوعیت ندارد بلکه طریق است به متیقن. همچنان که در مصادیق یقین که برای بنده و جنابالی رخ میدهد این مطلب صادقه، این مطلب از مصداق به مفهوم کلی هم سرایت میکنه. وقتی از یقین به شکل کلی و مفهوم کلی یقین هم سخن میگیم، در حقیقت لحاظمون لحاظ عالی و مرآتی هستش و نه بفرمایید که لحاظ موضوعی و اصالی. در اونجا هم باز ما همین بحث رو داریم و بفرمایید که جعل حکم مماثل و اینها مطرح میشه. لا یقال لا محیص عنه، مفری از تصرف نیست، چاره ای نیست جز تصرف. فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد. برای اینکه نهی از نقض به حسب عمل، اینکه فرمودن لا تنقض اليقين عملا، هان عملا یقین رو نقض نکن، که جناب آخوند نظرشون این بود، نهی از نقض به حسب عمل، لا یکاد و یراد به نسبت علی یقین و آثاره، این نمیتونه مراد باشد نسبت به خود یقین و آثار خود یقین. هان جایی که یقین شما یک صفتی از صفات نفس در نظر میگیرید و آثار او هم همون احکامی باشد که بر یقین به عنوان موضوع بار بشود، مثل اونجایی که بگیم متیقن الخمریت حرامون اذا ایقنت فتصدق، مثلا اونجا آثارش اون صدقه ای باشد که هنگام بوجودان یقین مثلا باشد. خب لمنافاته مع المورد، زیرا که این مطلب اگر بخواد خود یقین و آثار یقین مد نظر باشد، این منافات دارد با مورد حدیث. مورد حدیث اصلا کار به یقین نداره، بحث در مورد وضوعه، بحثم به وضوعه، میخواد وضوعه نشکنه، به یقینه چه کار داره؟ پس ما بگیم که آنچه که اراده شده است چی آقا؟ شما میخواید یادداشت کنید، پس متیقن و آثار آن اراده شده، پس متیقن و آثار آن اراده شده، نه یقین و آثارش، پس متیقن و آثار آن اراده شده، نه یقین و آثارش. خیلی خوب، این یادداشت بکنیم، چون عبارات های آخوند دیگه واسه کفایه است دیگه، شما دیگه طلبه پای ده هست و با عبارات آخوند آشنایید دیگه، خیلی موجز و مختصر و این هاست و به هر حال گاهی اوقات یه دو تا کلمه اگر اضافه میکرد مثلا خیلی روشن میشد. نکرده این کار رو از آخرتون که خواسته که رفعا خودشون فکر کنه. فانه یقال، اگر کسی اینطور بگوید اینطور گفته نشه، چون اگر اینطور گفته بشه ما هم ساکت نمیشینیم، ما هم پاسخ میدیم. فکر نکنید که ما هم خیلی مظلومانه تماشا میکنیم، بیانیه صادر میکنیم. انما یلزم، این حرف شما درسته، لو کان الیقین ملحوظا بنفسه و به نظر الاستقلالی، اگر یقین رو به صورت نفسی، به صورت موضوعی، به صورت استقلالی و اصالی ما مورد لحاظ قرار بدیم، لحاظ یقین لحاظ نفسی و استقلالی باشد، کلام شما درسته. لکن ما که اینطور نمیگیم که لا ما اذا کان ملحوظا به نحو المرآتیت و به نظر العالی، نه اون جایی که، نه در صورتی که کان الیقین ملحوظا، یقین ملحوظ باشد به نحو مرآتی و با نظر عالی، این که ارمزتون که یقین مرآت باشد برای متیقن و آثار اون، کما هو الظاهر فی مثل قضیه لا تنقض الیقین، همچنان که در مثل قضیه لا تنقض الیقین یه همچین چیزی ظهور دارد که مراد این باشه اصلا، حیث تکونو، یعنی حیث تکونو القضیه ظاهرتن عرفن، این قضیه رو اگر شما به عرف ارجاع بدید اینطور برداشت میکنن، حیث تکونو القضیه ظاهرتن عرفن فی انها، یعنی فی ان القضیه کنایتون عن لزوم البناء والعمل، این که این کنایه است از این که ما عملا بفرمایید که و بناءا اینجا همراهی بکنیم، لازم است بناگذاری و عمل چجوری، بالتزام حکم مماثل للمتيقن تعبدا اذا كان حكما، به این که ملتزم بشویم به یک حکمی مماثل، حکمی مثل متیقن، البته التزام تعبدی، در صورتی که اذا کان المتیقن و المستصحب و حکما، در صورتی که متیقن و مستصحب حکم باشد. اما اگر نه، متیقن و مستصحب حکم نیست بلکه موضوع است، در اینجا مماثل با حکم آن موضوع، ولی حکمهی و ولی حکم المتیقن ها، اذا کان موضوعا، این ملتزم باشیم به حکم متیقن در صورتی که متیقن و مستصحب موضوع باشد. لا عبارتون عن لزوم العمل به آثار نفس الیقین، با همون نگاه استقلالی و اصالی و نفسی و موضوعی، بالالتزام به حکم مماثل لحکمه شرعا، به این که ما ملتزم بشویم به حکمی مماثل حکم یقین شرعا. مثلا اذا ایقنت فتصدق، بگیم خب پس ما یه صدقه اینجا بدیم، یه صدقه اضافه ترم باز میدیم مثلا، چون اینو میگیم حکم مماثل همون صدقه است. نه خیر، این مطرح نیست. و ذالکه، خب حالا چرا؟ و ذالکه لسرایت العالیت و المرآتیه من الیقین الخارجی الى مفهومه الکلی، چرا این اتفاق میفته؟ به جهتی که همچنان که به لحاظ مصداقی و یقین خارجی، یقینی که برای حسن و حسین و تقی و نقی ایجاد میشود، عرض خواهدتون که نگاه مرآتیه، این مرآتیت به مفهوم کلی یقین هم سرایت می کند در اون الیقینی که فرموده بود، و ذالک لسرایت العالیت و المرآتیه من الیقین الخارجی، یعنی مصداق یقین، الی مفهوم کلی، به مفهوم کلی یقین. فیؤخذ، یعنی یؤخذ الیقینو، فیؤخذ الیقینو فی موضوع الحکم فی مقام بیان حکمهی مع عدم دخلهی فیه اصلا، اخذ می شود یقین در موضوع حکم در مقام بیان حکم موضوع با عدم دخالت یقین، عدم دخل یقین فیه فی الموضوع اصلا. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما نگاه موضوعی به یقین نداریم، اصلا نگاه موضوعی نداریم. کما ربما یؤخذ فی ما له دخل فیه او تمام الدخل فهم کما اینکه گاهی اوقات چه بسا عقل میشود یقین، فیما لهو برای اون چیزی که لهو یعنی برای یقین هست، دخل فیه در آن چیز، او تمام دخل یا اینکه تمام دخل در آن را دارد. این های زمین به چی برمیگردد؟ به موضوع برمیگرده. فیما لهو یعنی فیما لیقین، این ما یعنی همون موضوع، دخل فیه یعنی فیه الموضوع، فل موضوع، دخل فل موضوع. اونجایی که میگه دخل فل موضوع یعنی یقین جزء الموضوعه، او تمام دخل این یعنی تمام موضوعه. گاهی اوقات یقین تمام موضوع است. کجا آقا؟ اذا ایقنت فتصدق، تمام موضوعه. گاهی تمام موضوع نیست، جزء الموضوعه. متیقن الخمریت حرامون، بخشی از موضوع میشه یقین. حالا این نکته ای که ایشون اینجا فرمود ما نفهمیدیم یعنی چی، اصلا این دخالتش به این بحث ما چی بود، ربط شما متوجه نشدیم. ربطش این بود که در اونجایی که گفته است لا تنقض الیقین ها، به نظر میاد الیقین موضوع حکم است. حکم چیه؟ نهی از نقض، حرمت نقض. موضوع چیه؟ یقین. یعنی نقض الیقین حرامون، انگار اینطور شده، نقض الیقین حرامون. خب نقض الیقین حرامون، اینجا یقین مثلا تو موضوعه، حالا یا بگید تمام موضوع یا جزء الموضوع هستش. کسی بگه آقا این نگاه طریقی که شما میگید خیلی خوب، ما قبول کردیم، نگاه طریقی، نگاه عالی، نگاه مرآتی، اما نه جایی که اصلا یقین موضوع خود حکم باشه. اونجایی که موضوع حکم باشد که دیگه نمیتوند که از محضرتون که نگاه طریقی باشه، حتما نگاه موضوعی هست. از محضر مبارکتون که پس در اینجا لااقل در این مورد خاص ما بگیم که این توجیه شما درست نیست، پس یقین نمیتونه مد نظر باشه، فقط متیقن. ایشون میگن نه، در همین جا هم میشه، در همین جا هم میشود که ما بگیم همچنان که در این یقینهای مصداقی ما تمام نگاهمون به متیقنه، اونجایی که مفهوم خود یقین لحاظ میشود، خود مفهوم یقین لحاظ میشه، اونجا که هست این مرآتیت به اون هم سرایت میکنه. خاصیتش هم این میشود که وقتی مفهوم یقین حتی در موضوع هم قرار بگیره، باز این مرآتیت همراهشه. یعنی درسته که یقین رو برن تو موضوع، منتها یقین از آن جهت که مرآت است برای متیقن، از آن جهت که آینه است برای متیقن، نه خود یقین به معنای صفت. بله البته جایی هم داریم که یقین به ما هو صفت من صفات نفس لحاظ شده است. یه آدمی است که همه شک میکنه، اصلا یقین نداره یا یقین نمیرسه، عرض خواهدتون که خب این آدم رو شما بگه آقا توی یقین پیدا که یه صدقه بده، خیلی مثلا آدم چیزی شکاکیست. نه اینطور رو ما بگیم، این بیان ایشون هست. فهم هم شاید ناظر به این باشد که آقای آخون شما خیلی دور زدی، ولی آخرش رسیدی به همون حرف شیخ انصاری. شیخ انصاری همین میگه متیقن دیگه، بنده خدا اینقدر دور نمیزد، شما اینقدر هی دور زدی دور زدی دور زدی و رسیدی به او. البته حالا شاید منظوری باشه آخون، حالا خودش کلام خودش نقض کرده، ولی به هر تقدیر اگرم حالا بخوایم توجیه هم بکنیم و توضیح هم بدیم و دفاع کنیم از آخون، آخون فرقش با شیخ انصاری این شد که ظاهر رو حفظ کرد. یعنی کماکان میگه نقض به یقین میخوره، همچنان که ظاهر عبارت هم همینه، ظاهر عبارت رو حفظ کرد، فقط با آقا این یقین با لحاظ متیقن است و این خیلی حرف عجیبی نیست، اینم باز برداشت عرفی میشه. لکن شیخ انصاری اصلا این مقدارم مقاومت نکرد در حفظ ظاهر، مستقیما تصرف کرد و گفتش نه خیر، این یقین یعنی اصلا متیقن، این تفاوتش میشه. خب حالا که اینو فرمودن، حالا عرض کردیم جناب آخون روالشون است که دیدگاه خودشون رو میگن، در ذهن به اون اشکالات هم پاسخ داده میشود. حالا که اینو فرمودن میگن خب حالا اون اشکال دیگه هم حل میشه. کدوم اشکال؟ اشکالی که مطرح میشد که آقا این بالاخره استصحاب فقط در شبهات حکمیه است یا فقط در شبهات موضوعیه است. مثلا اخباری ها ما چی نقل کردیم ازشون؟ گفتن فقط در شبهات موضوعیه است، اما در شبهات حکمیه معنا نداره. آخون میگه با این بیانی که ما اینجا کردیم و در تنبیهات هم میاد مفصلتر و خواهیم خوان، نه اصلا اینطور نیست، نگران نباشید، قرار است جعل حکم مماثل بشه. اگر مستصحب حکم باشد، جعل حکم مماثل با اون حکم،
اگر موضوع باشد جعل حکم مماثل با حکم آن موضوع، پس تفاوتی نمی کند چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، اون جاری میشه و جهتی ندارد که ما بخواهیم تخصیص بزنیم استصحاب رو به شبهات موضوعی مثلا یا چیزهایی از این قبیل. و از جمله این که از جمله مورد هم دمن شبهه موضوعی بوده، به همین ترتیب که المورد لا یخصص الوارد، این کلیت داره، همه جا جاری هست. ثم انه حيث كان كل من الحكم الشرعي و موضوعه مع الشك، یعنی مع الشك في البقاء، از آن جایی که هر یک از حکم شرعی و موضوعش، بالای حکم شرعی بنویسید شبهات حکمیه، بالای موضوعش بنویسید شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه، شبهات موضوعیه. به چه اعتباری میگیم؟ به اعتبار کلمه مع الشك. حکم شرعی مع الشك میشه شبهات حکمیه، شبهه حکمیه. موضوع حکم شرعی مع الشك میشه چی آقا؟ شبهه موضوعیه. به این اعتبار، یعنی به قرینه مع الشك این حکم شرعی رو میگیم شبهه حکمیه، موضوعی رو میگیم شبهه موضوعیه. البته مع الشك فی البقاء واضح هست دیگه. خیلی خوب، هر یک از حکم شرعی و موضوعش با وجود شک در بقای آن قابلا للتنزیل، تنزیل بالاش بنویسید استصحاب. قابلا للتنزیل یعنی قابلیت استصحاب رو داره. بلا تصرف و تعویل، بدون که تصرف و تعویلی لازم داشته باشید. بنویسید، اضافه کنید باز اینو، بنویسید لان الیقین مرآت، لان الیقین مرآت، مرآت متیقن است دیگه، بناش لحاظش اینطور باشد، تصرف و تعویل هم نمیخواد، خود یقین اینطوره. غایت الامر تنزیل الموضوع به جعل مماثل حکمه و تنزیل الحکم به جعل مثله. البته بله، حالا غایت الامر اینطور میشه که ما موضوع رو چجور تنزیل میکنیم؟ به این که میایم میگیم آقا مفاد استصحاب جعل حکم مماثل است با حکم آن موضوع، و اگر نه مستصحب خود حکم بود میگیم جعل حکم مثل و مماثل با خود همون حکم. کما اشیر الیه آنفن، انف یعنی چی آقا؟ یعنی بینی، انف یعنی بینی، آنفن یعنی جلوی دماغت، جلوی بینی، یعنی همین نزدیکی گفته شد. خیلی خوب، کان قضیت لا تنقض، این مقتضای لا تنقض یا قضیه لا تنقض چیه؟ قضیه لا تنقض ظاهرتن فی اعتبار الاستصحاب فی الشبهات الحکمیت و الموضوعیه. وقتی که اینطور شد، حیث کان کل من الحکم الشرعی و موضوعه مع الشك قابلا للتنزیل بلا تصرف و تعویل، از اون جایی که هم شبه حکمیه هم شبه موضوعیه این قابلیت استصحاب را دارد بدون اینکه تصرف و تعویل لازم باشد، پس قضیه لا تنقض ظهور دارد در اعتبار استصحاب هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه. و اختصاص المورد بالاخیره، اینی که مورد حدیث که بحث وضوع بود اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، اخیره هم شد موضوعیه، به اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، لا یوجب تخصیصها بها، موجب تخصیص قضیه بها یعنی به شبهات موضوعیه نمی شود، که گفتیم که ان المورد لا یخصص الوارد، این که مورد یه چیزی هست این تخصیص نمی زند اون دلیلی که در اونجا وارد شده باشد، خصوصا بعد ملاحظت انها قضیت کلیت ارتکازیه، مخصوصا بعد از این که ما ملاحظه کنیم که این قضیه یک قضیه کلیه ارتکازیه است، که قبلا عرض کردیم یه قضیه کلیه ارتکازیه عقلایی است، و همچنین اون تعبیر ابدا همونجا خیلی مهمه، اون رو غفلت نکنیم ازش، که لا ینقض الیقین ابدا به شک، آخه خیلی مهمه، چرا ابدا بگرد، یعنی هیچگاه، خود این ابدا کلیت رو میخواد برسونه، این کلیت دارد همه جا. خب بله، قد اتیه به ها، که این قضیه آورده شده است، فی غیر مورد، فقط تو این روایت که نیست، روایت دیگه هم هست، این مطلب قبلا فرمودن دارن تکرار میکنن، لعجل الاستدلال به ها، برای استدلال به اون قضیه، علا حکم المورد، بر حکم اون موردی که این قضیه در اونجا وارد شده، فتعمل که دقت بکنید در این مطلب. خب الحمدلله این استدلال به روایت اولا و با همین روایت اولا ایشون تمام اون چه که میخواست رو ثابت کرد. یعنی اگر روایت بعدی هم نبود اصل مطلب ثابت بود. فقط یه نکته ای که روایت بعدی در واقع نیاز داشتیم همین نکته ای که این جمله آخری بود که قد اتیه به ها فی غیر موردن لعجل الاستدلال به ها، که برای تو روایت دیگر این آمده برای استدلال برای موارد دیگر. این تیکر استدلال ایشون این مستلزم این است که ما نیازمند به روایات دیگر هم باشیم، وگرنه اگر نبود همین روایت به شکل کامل برای ما کفایت میکنه. فرصت هنوز داریم چند دقیقه اگه اجازه بفرمایید لاغر روایت بعدی رو روش رو بخوانیم، بعد دیگه توضیحاتشون بر جلسه آینده. و منها صحیحت و اخرى لزراره، با صحیح دیگری از زراره. قال، فوق العاده است این روایت که اصلا خودش درس خارج اصول و فقه اصلا خیلی جالبه. درس خارج یعنی چی؟ یعنی همین دیگه، این بیان چقدر بیان نیست که کاملا اجزاء مشخص شده، موارد مشخص شده، علم تفصیلی داشتیم چیکار کنیم، علم اجمالی داشتیم چیکار کنیم، در شبهات موضوعی چیکار کنیم، در شبهات حکمی، تمام قشنگ باز امام توضیح فرمودن. قال قلت اصاب صوبی دم و رعافن. دم و رعاف یعنی خون بینی، از بینیم خون میشه که اصاب ثوبی دم و رعاف او غیره، به لباسم خون بینی یا خون غیر از بینی، حالا هرش اصابت میکنه، او شیء من منی یا مقداری منی اصابت میکنه، فعلم تو اثره، خب خون رو میبینم نشانه گذاری میکنم جاش رو، فعلم تو اثره، اون رو نشانه گذاری میکنم که آقا اینجاست. دیدید بعضی قدیمی ها مثلا سنج قفلی میزدن مثلا یه جوری که مشخص میکنن. خیلی خوب، الا ان اصیب له من الماء، تا اینکه اون رو با آب بشویم، الا ان اصیب له من الماء، تا اینکه اون رو با آب شستشو بدم. ها و حضرت صلاتو، حضرت صلاتو یعنی چی؟ یعنی وقت نماز فرا میرسه، وقت نماز فرا میرسه، و نسیت ان بثوب شیئا، فراموش کردم که روی لباسم چیزی بود، فراموش کردم که خونی شد روی لباسم، و صلیت، نماز رو خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلک، بعد از این که نماز رو خوندم، بعد ذلک یعنی بعد از صلات، بعد از نماز یادم اومد که ای وای لباس من خونی بود یا لباس من بالاخره منی بهش ریخته بود هرچی و من میخواستم آب بکشم اما این کار رو نکردم. قال تعید الصلاه، تعید الصلاه و تغسله، نماز تو اعاده میکنی، لباست هم میشوری. حالا نماز اعاده میکنی مثلا فرض کن با لباس دیگر، اون لباس هم میشوری مثلا، یا اینکه حالا فرض کنم که اول لباس رو میشوری بعد نماز اعاده میکنی، فرق نمیکنه. اینجا اشکال ندارد حاشیه کتابتون بنویسید همچه که گفتی قال قلت و اصاب ثوبی، اینجا بنویسید علم تفصیلی، همچه که گفتی قال قلت و اصاب ثوبی دم و رعافن، اما ابتدای روایت میشه علم تفصیلی، علم تفصیلی داشت به اصابت نجاست به لباسش، کاملا هم میدونست لباسش نجس شده و با این لباس هم نمیشه نماز خون و باید آبش بکشه، لکن فراموش کرد، حکمش همین شد که نمازت اعاده لازم داره. تمام. قلت فانی لم اکن رأیت موضعه و علمت انه قد اصابه، میدونم به لباسم نجاست ریخته اما نمیدونم کجای لباسم هست. این چی به ذهن شما میاره؟ میدونم نمیدونم، علم اجمالی. پس اینجا بنویسید قلت فانی مثل علم اجمالی، علم اجمالی این در مقابل اون علم تفصیلی. قلت فانی لم اکن رأیت موضعه، برای شما هم همین فانی دارد یا فان لم اکن؟ مال فانی لم اکن رأیت موضعه، این یا فان لم اکن رأیت موضعه، من موضعش رو ندیدم، و علمت انه قد اصابه، اما میدونم که اصابت کرده، فطلبته، طلبته یعنی چی؟ یعنی دنبالش گشتم، طلبته یعنی دنبالش گشتم، فلم اقدر علیه، اما پیداش نکردم. لم اقدر علی، یعنی پیداش نکردم. فلما صلیت وجدت، بعد از اینکه نماز خوندم پیداش کردم. تکلیف چیه؟ قال تغسله و تعید، لباس رو میشوری و نماز اعاده میکنی. پس از این جهت باز فرقی نکرد، چون در اصل اصابت شکی نداشتی. پس اون علم اجمالی به چی بود آقا؟ علم اجمالی نسبت به مکانش، مکان اصابت. اما در اصل اصابت به همین لباسی که من میخوام باش نماز بخونم، نه علم تفصیلی داشتم، علم تفصیلی داشتم. خیلی قلتم فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، این منیست ظن غیر معتبر، توهم و ظن غیر معتبر، یا شک و ظن غیر معتبر. این قلتو تیترش اینه، شک و ظن غیر معتبر. قلتو فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، اگر گمان کردم که اصابت کرده، ولم اتیقن ذالک، ذالک به همون اصابت میخوره، اما یقین ندارم که اصابت کرده باشد. فنورتو فلم ارى شیئا، نگاهم کردم به لباسم چیزی ندیدم. ثم صلیتو، نماز خوندم. فرعیتو فیه، اون وقت دیدم. قال تغسله ولا تعید الصلاة، لباس تو میشوری اما نماز اعاده نمی کنه. قلت لمه ذالک، برای چی؟ چرا این کار نکنم؟ خوب عنایت کنید رفقا، اینجا راوی ها رو بشناسید. این زراره است، ببینید، یعنی تمام این مسائل بر خودش پیش آمده؟ نه، این فقیهه، مسئله گوه بر مردمه، باید بر مردم مسئله بگه، بر مردم توضیح بده. لذا تمام این فروعی که میگه، فروعی است که احیانا مردم ازش پرسیدن، یا خودش نشسته فکر کرده که چه مواردی مورد سوال هست. لذا این که ما میگیم راوی مهمه، اینجا خودشو نشون میده. راوی آدم باسوادیه، آدم فقیهی، آدم متوجهیه، هم درست سوال میکنه، هم امام و این وقتی پاسخ میدن، پاسخهای دقیقی میدن، چون میتونن میفهمه، درک میکنه مطلب رو. پس توجه بشه. قلت لمن ذالک، بگن کسی دیگه بود که نمیگم لمن ذالک، می آد دست شما رد نکنه، جزاکم الله خیرا، میرم. لمن ذالک، چرا اینطوره؟ این دلیل حکم میخواد. قال لانک کنت علی یقین من طهارتک، تو یقین داشتی به طهارتت. ثم شککت، سپس شک کردی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. آی درس خارج نیست؟ دست خارج دیگه، این دست خارج، دست خارج اصوله. دقیقا من چه ارزگاه چقدر زیبا هم یه جمله. لأنک کنت علا یقین من طهارتک، تو یقین داشتی به طهارتت، ارکان استصحاب، یقین داشتی به طهارتت. ثم شککت، سپس شک کردی. فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، اگر خواستید زیر همین ان تنقض الیقین بالشک ابدا یه خط بکشید، لیسه یم بغیله که انتن قدال یقینه به شک ابدا. یکی از مواضع اصلی برای استدلال همینه، فلیسه یم بغیله که انتن قدال یقینه به شک ابدا. این موضع استدلال هست تو این روایت که بازم بعدا تکرار خواهد شد. خب قلتو فإنی قد علمت قد اصابه، فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. باز اینم علم اجمالیه، منتها علم اجمالی نسبت باز به مکان این ریختن این نجاست. من میدونم که اصابت کرده است به لباسم، اما نمیدونم کجای لباسم هستش. فاغسله، باید برم کل لباسو مثلا بشورم، این لباس شستن میخواد. قال تغسل من ثوبک الناحیت التي ترى انه قد اصابها، میشویی از لباست آن قسمتی که میدانی یا فکر میکنی که قد اصابها، که این دم اصابت کرده است به آن ناحیه، اصابها هاش به ناحیه میخورد. حتی تکون على یقین من طهارتک، تا اینکه به یقین به طهارت برسی. خب این یعنی چی آقا؟ یعنی تنقض الیقین بالیقین، چون یقین کردی که نجس شده، باید اون یقین رو با یقین نقض بکنی. پس این عبارت هم خوبه، حتی تکون علی یقین من طهارتک، نشون میداد که این نقض یقین فقط با یقین صورت میگیره. اگر یقین به نجاست داریم نمیتونیم عبور کنیم، نه، باید با یقین به طهارت این رو زائل کنیم.
بعدش هم گفتیم که لاتوی بود سعودی نبود.
بله.
چرا باید بشور بست؟
کدوم قسمت؟
خط بالای تخت سر بود لاتوی بود سر.
خب.
اینجا گفتیم که نمازی نباید اعاده بکنیم.
آه خیلی خوب، حالا اونو عرض میکنیم ها، تو تفصیل و هوش شما میفرم بر اون عرض میکنم، عرض مثلا مانتون که خب میفرماید که حالا استدلالش هنوز مونده، میفرماید که قلتو فهل علیه، اینجا هاشی کتابتون نیست شک بدوی، قلتو فهل علیه نیست شک بدوی، شک بدوی، قلتو فهل علیه ان شككت في انه اصابه شيء ان انظر فيه، ها آیا بر من لازم است که اگر شک کردم در این که اصلا اصابت کرده یا نه، چیزی اصابت کرده یا نه، من برم نظر بکنم درش، یعنی فحص بکنم، ها این میشه چی آقا؟ فحص در شبهات موضوعیه. ها پس در این قال الله که ایشون می‌فرماید حاشیه‌اش بنویسید فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، فحص در شبهات موضوعی لازم نیست، من شک دارم که آیا اصابت کرده یا نه، آیا لازم برم فحص بکنم؟ امام میگن لا، نه خیر لازم نیست. خیلی جالبه، چقدر مشکل وسواس رو حل میکنه. طرف میگه آقا یه مزه‌ای تو دهنم اومده، شاید مثلا دندونم خون اومده باشه، برم تو آینه نگاه کنم، نه لازم نیست، نگاه نکنم. حالا میتونم نگاه کنم، نه نگاه نکن این کارو، این هی وسواس تو رو دامن میزنه. دقت می‌کنم چی عرض می‌کنم؟ که از جای رد می‌شدم چون گوسفندی سر می‌بریدم، نکنه یه قطره خون من پشته باشه، برم لباسامو بگردم. لزومی نداره این کارو بکنی. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله وحید، ایشون یه وقتی می‌فرمایند، آیت الله وحید خراسانی ایشون وقتی سر درس می‌فرمایند که این طرف مثلا نگاه می‌کنه میگه که نمیدونم خون هست یا نه، ظاهرش که دستم خون نداره، بعد دستم کاغذی میذاره رو انگوشش، اینقدر فشار میده تا یه خون دریاد، میگه ها دیدی گفتم خون داره، فکر کنه مثلا معجزه کشف بزرگی زل جایزم باید بهش بدن. اخواتون که نه اینطور نباشه، خب خود این دستمال هم باید خون میکشه اصلا. بگذاریم بر تقدیر، قال لا یعنی فحص لازم نیست، لا فحص لازم نیست، ولکن نکه انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، فحص لازم نیست، لكن تو خودت دلدل میکنی، آن میخوای اون شکی که در وجودت هست این از بین بره، اما فحص لازم شرعی لازم نیست، دیگه اون خودت میخوای اون کار انجام بدی، خودت میدونی. از نظرتون که خب قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاه، اگر من اینو مشاهده در حالی که داشتم نماز میخوندم این خونو مشاهده کردم، اون وقت طور قال تنقض الصلاه و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته، نماز را نقض میکنی و آن را اعاده میکنی در صورتی که شک کرده بودی در موضعی از اون لباس، کی؟ قبل از صلات. یه اضافه کنید، قبل از صلات اضافه کنید، اذا شککت فی موضع منه قبل از صلات، ثم رأیته فی اثناء الصلات، فی اثناء الصلات، خب اینجاست که از قبل تو شک داشتی به این موضوع، و علم تشک، یعنی و علم تشک قبل از صلات، اما اگه قبل از صلات شکی نداشتی، ثم رأیته کی فی اثناء الصلات، قبل از نماز شکی نداشتی اما در اثناء نماز دیدی، چی دیدی؟ رطبن، خون تازه، خون خیس، خون خوش شده نیست، خون کهنه نیست، نشون میده این خونیست که همین الان انگاری چکیده، رطبن خون تره، قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت على الصلاه، این عبارت یعنی چی؟ قطعت الصلاه، نماز قطع میکنی، و غسلته رو میشوری، ثم بنيت على الصلاه، به نظر میاد این عبارت یعنی این که قطعت نماز رو متوقف میکنی، نه یعنی این که میشکنی نماز رو رها میکنی میری، چون بعدش دارد ثم بنایت، این بنایت نمیسازه با نماز که شکسته. میگیم نماز رو آب دم دستشه نزدیکه، دقت میکنی چی عرض بکنم؟ آفتاب آبی، ظرف آبی، فلان، حالا قدیم شیرابینا که نبود است که، تو هم اتاق اینا آب داشتن، کوزه آب داشتن، بالاخره ظرف آب داشتن، تو همونجا نماز رو متوقف میکنی، آبش میکشی اگر میشه دیگه طبیعتا، و غسل تا اون آبش میکشی، ثم بنایت علی الصلاه، دوباره بنا میذاری بر ادامه نماز، نماز رو ادامه میدی. چرا؟ لانک و لا تدری لعله شیء اوقع علیک، تو نمیدانی چه بسایی از قبل از نماز نبوده، بلکه احدث علیک، اوقع علیک، اوخ عذرخواهی میکنم، شیء اوقع علیک، اوقع بخوانیم، ارنه لا تدری لعله شیء اوقع علیک، این چیزیست که واقع شده است بر تو، یعنی همه الان ریخته بر تو، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین، به شک سزاوار نیست که تو نقض بکنی یقین رو به وسیله شک، که این مازیرش خط بکشید میشه تکرار همون عبارت بالا، بالا هم داشت فلیسه یعنی بغی لک انتن قضال یقین به شک، فقط بالای کلمه ابدن اضافه تر داشت که اینجا این ابدن رو ندارد. توضیح فقرات این روایت و مفادش به مرد بر جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.